ساعت 19 در ایران شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 30 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 21 آگوست سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و امیدوارم تا یه دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون و درود بر شما شنوندگان گرامی. بیش از 200 متفکر و فعال سیاسی و مدنی در ایران با محکوم کردن حمله به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، در بیانیه‌ای خواستار زمین گذاشتن دشنه‌ها و به دست گرفتن قلم شدند. امضا کنندگان این بیانیه سوء قصد به جان سلمان رشدی را مغایر با وجدان عمومی جهان خوانده و نوشتند ارعاب و ترور ممکن است در کوتاه مدت دهانها را ببندد، اما بذر نفرت و خصومتی را می پروراند که به گفته آنها راه گفتگو و تبادل فکر و اندیشه را مسدود می کند. هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، فریده غیرت، علیرضا رجایی، فاطمه گوارایی و عبدالفتاح سلطانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سلمان رشدی روز 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. پیشتر نیز گروهی از نو اندیشان دینی و کانون نویسندگان ایران حمله به سلمان رشدی را محکوم کرده بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت که با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مساهمه نخواهد شد. محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آنها برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا می کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما اجازه کار
نمیده. اشاره اسماعیلی به قانون در حالی است که با انتشار گزارش‌های درباره تهیه فهرست هنرمندانی که از فعالیت منع خواهند شد، ترانه علی دوستی، بازیگر مشهور سینمای ایران، در حساب اینستاگرام خود نوشته قانون حق گرفتن شغل از کسی که مجرم شناخته نشده را نمی‌دهد. هفته گذشته منابعی به رادیو فردا گفته بودند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد با احضار تعداد قابل توجهی از سینماگرانی که در ماه‌های گذشته بیانیه‌هایی در انتقاد از تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر امضا کرده بودند، از آنها خواستند امضاهایشان را از این بیانیه‌ها پس بگیرند. دختر یکی از مشهورترین تئوریسین‌های نزدیک به دولت روسیه که گفته می‌شود از معماران اصلی تهاجم به اوکراین است، در پی یک انفجار کشته شد. بنابر گزارش ها داریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، در حال رانندگی در نزدیکی مسکو با منفجر شدن بمب جاسازی شده در خودرویش کشته شده است. خانم دوگینا که 30 سال داشت، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی بود. به گفته نزدیکان این خانواده، خودروی منفجر شده متعلق به الکساندر دوگین بوده است. رهبر منطقه دونسک که مورد حمایت کرملین است، مدعی شده که الکساندر دوگین هدف این انفجار بوده است. او دولت اوکراین را متهم به انجام این اقدام متهم کرد. الکساندر دوگین نویسنده و تئوریسین راستگرای روس است که گفته می شود نفوذ زیادی بر رئیس جمهوری روسیه دارد و از او به عنوان مغز پوتین یاد می شود. همزمان با تشدید جنگ در پنج شیر و مناطق سگانه اندراب در ولایت بغلان، حبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، دو مسئول نظامی و امنیتی جدید برای این ولایت منصوب کرد. ذبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یک شنبه اعلام کرد که بر اساس این فرمان عبدالقیوم زاکر به عنوان مسئول عمومی نظامی پنج شیر و مناطق سگانه اندراب تعیین شده است. همچنین بخش دری صدای آمریکا عبدالقیوم زاکر از فرماندهان ارشد نظامی طالبان را از چهره‌های نسبتاً ناراضی این گروه توصیف کرد که گفته می‌شود در یک سال گذشته به حاشیه رانده شده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی مفصل داریم به گفتگوهای احیای برجام.
اسرائیلی‌ها این احساس رو دارن که آمریکایی‌ها با گفتن اینکه ما در کنار شما ایستادیم و به شما اطمینان میدیم که منافعتون حفظ خواهد شد، در واقع اسرائیل رو خواب کردن.
سخنان وزیر ارشاد در مورد ممنوع کار شدن تعدادی از هنرمندان رو بررسی می‌کنیم. یک سوء قصد پرجنجال در روسیه رو دنبال میکنیم. آیا مغز متفکر ولادیمیر پوتین هدف اصلی بوده؟
میدونیم که الکساندر دونگین به عنوان مغز متفکر و نظریه پرداز بسیار مطرح کرملین شناخته میشه. یک جنبش جهانی هم به نام یورو آسیا درست کرده که مدیریت این جنبش رو داره.
سری میزنیم به نشست بزرگ داشته عباس معروفی، نویسنده سرشناس در برلین، و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. مذاکرات احیای برجام متوقف شده. تهران پاسخ خود به پیشنهاد اتحادیه اروپا را هفته گذشته ارسال کرده و حالا همه طرف‌ها منتظر پاسخ ایالات متحده به این پیشنهاد هستند. واشنگتن پیشتر گفته بود که با این پیشنهاد موافق است، اما نظر این کشور به طور رسمی هنوز به اتحادیه اروپا ارسال نشده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در واشنگتن پایتخت ایالات متحده دست کم بنابر گفته مقامات وزارت خارجه این کشور هنوز بررسی پیشنهاد اروپا و واکنش ایران در حال بررسی است. اگرچه که یک مقام ارشد دولت آمریکا به گروهی از خبرنگاران گفته است که دستیابی به توافق نسبت به دو هفته پیش محتمل تر شده، اما نتیجه کار همچنان نامشخص است، چرا که به گفته او فواصلی در رویکردها وجود دارد. به گفته این مقام ارشد ایالات متحده که نامش فاش نشده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تنها توافقی را تایید خواهد کرد که منافع امنیت ملی آمریکا را برآورده کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مخالفان آمریکایی توافق با تهران هم هر روز در این باره اظهار نظر می کنند. نمایندگان مخالف برجام راه‌های قانونی را طی می کنند تا از رفع تحریم جلوگیری شود و برخی کارزارها نیز برای مخالفت با احیای برجام در جریان است. در تهران اما حوزه اقتصاد به پیشبینی‌هایی که احیای برجام را وعده می دهد روی خوش نشان داده و بازار ارز و طلا شاهد کاهش قیمت بودند. برخی مخالفان پیشین برجام هم حال از دستیابی به توافق حمایت می‌کنند. وبسایت خبری نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، مخالفان داخلی احیای برجام را افراطیون سیاسی خوانده که به گفته این وبسایت با رویکردهای مختلف برای جلوگیری از شکل‌گیری توافق تلاش به گفته نور نیوز وافری می‌کنند. این وبسایت انتشار اخباری که درباره جزئیات توافق مطرح شده را در همین راستا ارزیابی کرده و می‌نویسد که این جزئیات اطلاعاتی غیر مستند است. نور نیوز که وابسته به نهادی است که این روزها مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده دارد، درباره عدم اطلاع رسانی شفاف در زمینه مذاکرات همچنین مدعی شده که دولت پیشین با اطلاع رسانی اهداف سیاسی را دنبال می‌کرده است. این در حالی است که در طول ماه‌های گذشته بارها خبرنگاران و تحلیلگران در داخل ایران از اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی در اطلاع رسانی کوتاهی می‌کند و بیشتر خبرهای پیرامون این مذاکرات از سوی طرف‌های دیگر از جمله نماینده روسیه مخابره می‌شود انتقاد کرده بودند. حال در این ساعت‌ها تهران که حالا مدعی شده که هیچگاه در پی بیرون آوردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا نبوده، پاسخ خود به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را داده و منتظر پاسخ طرف مقابل است. پاسخی که اگر مثبت باشد می تواند به آغاز روند احیای برجام منجر شود. روندی که بنابر توافق طرفین ماه‌ها طول می کشد تا به احیای کامل برجام، بازگشت آمریکا به آن و پایبندی دوباره ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش منجر شود.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. اما مقامات آمریکایی و اسرائیلی روز شنبه گفتند دولت جو بایدن در روزهای اخیر تلاش کرده که به اسرائیل اطمینان دهد احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام قریب الوقوع نیست و با اعطای امتیازات جدید به ایران موافقت نکرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام همکار رادیو فردا ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم مقام‌های اسرائیلی در شرایط فعلی تا چه حد به گفته‌های آمریکایی‌ها اعتماد دارند. فرنوش رام:
به خاطر داری که آقای جو بایدن حدود کمتر از 2 ماه پیش در سفری بسیار پرطمطراق به اسرائیل آمد، مقامات اسرائیل بیشترین کوشش خودشون رو کردند که در جریان اون دیدار تمرکز رو بر مسائل ایران بگذارن. همگان به خاطر داریم که بیانیه‌ای با نام اعلامیه اورشلیم امضا شد که در اون آمریکا بار دیگه به صورت کتبی و سریع‌تر از هر هنگام دیگه تأکید بر این گذاشت که از اسرائیل و منافع اسرائیل در برابر هر نوع خطری از جمله تهدیدهای ناشی از ایران در زمینه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. اما باز هم در همون دیدار بارها و بارها در حالی که مقامات اسرائیلی اصرار داشتند که آقای بایدن و دستیارانش از عبارت گزینه نظامی استفاده بکنند، چنین عبارتی به کار برده نشد. در طول هفته‌های بعد از اون سفر دیدیم که آخرین دور از مذاکرات وین برگزار شد. اسرائیلی‌ها این احساس رو دارن که آمریکایی‌ها با گفتن اینکه ما در کنار شما ایستادیم و به شما اطمینان میدیم که منافعتون حفظ خواهد شد، در واقع اسرائیل رو خواب کردن. بعضی ها حتی گفتن اسرائیل رو گمراه کردن، یعنی آمریکا اسرائیل رو بازی داده در این جریان و جزئیات رو به آگاهی اسرائیل نرسونده. خب اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرد، در این زمینه ناکام موند. الان قرار هست که در همین روزهای حساس و سرنوشت‌ساز برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی آمریکا، اسرائیل بار دیگه ایال کولاتا مشاور امنیت ملی دولت موقت اسرائیل رو راهی آمریکا بکنه. خود در رسانه‌های اسرائیل مرتب گفته میشه چه چیزی رو آقای خلاصا میتونه از آمریکا و کاخ سفید به دست بیاره که تا به الان اون رو کسب نکرده. در هر حال این تلاش‌های دقیقه 90 هست که در اسرائیل انجام میشه. مسلمه که توافق هسته‌ای جدید با ایران یک مسئله خارجی برای اسرائیل نیست، یک مسئله کاملا داخلی برای اسرائیل هم هست.
بنابراین این نکته‌ای که وبسایت آمریکایی اکسیوس و وبسایت اسرائیلی والانت مطرح کردن که این پیام‌های آمریکا باعث آرامش اسرائیل نشده درسته؟
بله، ببینید نویسنده این مطالب در والا نیوز و اکسیوس آقای براک روید یک جوان رسانه‌ای کارکشته هست که از خودش نمی نویسه، بیهوده نمی نویسه و غیر از اون رسانه‌های دیگر اسرائیل به نقل از مقامات بسیار بلندپایه که حتی احساس میشه که خود یائیر لپید بوده که عامل درج این گزارش است، تاکید کردند که اصلا دولت اسرائیل دغدغه خاطر عمیقی داره و هیچ اطمینان خاطری پیدا نکرده از پیام‌هایی که از آمریکا گرفته. در روزهای اخیر رسانه‌ها مرتبا به این مسئله پرداختن، نشست‌های زیادی در دولت و کابینه و نهادهای مختلف اسرائیلی برگزار شده. هر سیاستمدار کوچیک و بزرگی که پشت رسانه‌ها میاد مرتب به مسئله هسته‌ای اشاره میکنه. از این سخن میگن که آمریکا تونسته مانند زمان باراک اوباما اسرائیل رو در واقع از آخرین دور مذاکرات وین کنار بگذاره.
اکسیوس میگه یکی از دلایل افزایش حساسیت در اسرائیل نسبت به احیای برجام نزدیک بودن انتخابات پارلمانی در این کشوره. این تا چه حد درسته؟
این کاملا درسته. خب ببینید، سطح گرانی ها، تورم، هرچند که رشد اقتصادی بسیار خوبی اسرائیل حاصل کرده علارغم تورم، اما گرانی های فزاینده مخصوصا در سطح مسکن که حدود 18-19% در سال هست، واقعا در حالی که این مسائل برای عامه مردم اهمیت بسیاری داره، خب برای اینها راه حل فوری و ملموسی نمیتونن اینا ارائه بکنن. انتخاباتشون کمتر از چند هفته دیگر هست، معلوم هست، اونم در زمانی که رهبر اپوزیسیون آقای نتانیاهوه که کاملا مترصد بازگشت به قدرت است و دولت کنونی با وجود برخی از دستاوردهایی که در طول یک سال اخیر داشته میبینه که این دستاوردها هم در حال هوا شدن هست و نتانیاهو کاملا از مسئله هسته‌ای ایران داره بهترین استفاده رو میکنه. بنابراین حاکمان دولت موقت هم بیشتر میکنن که بیشتر از نتانیاهو علیه هر نوع احتمال توافق هسته‌ای با ایران سخن بگویند.
گفتگوی بود با فرنوش رام. اما محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از سازمان سینمایی ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع شده دفاع کرد. آقای اسماعیلی گفته هنرمندانی که خلاف منافع ملی کار کنند یا علیه جمهوری اسلامی سخن بگویند ممنوع الفعالیت می شوند. وزیر ارشاد گفته هیچ فیلمی بدون اجازه اکران در داخل اجازه نمایش در خارج از کشور را ندارد. اشاره او به شرکت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند، علیه مردم ایران برن صحبت کنند، اصلا تو این زمینه‌ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا می‌کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما کار نیم، اجازه کار نیم.
این همه آن چیزی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره سیاست‌های وزارتخانه اش می‌گوید. ممنوع الفعالیت و برخورد با آنچه که او مخالف منافع ملی می‌داند. روی کردی که قرار است او را با همتایانش در دولت‌های پیشین که آنها را منفعل می‌خواند متفاوت کند. تفاوتی که می‌تواند به سانسور و توقیف بیشتر فیلم‌ها و ممنوع فعالیت شدن بازیگران بیشتری منجر شود. آقای اسماعیلی به صراحت خطابش را ستاره‌های سینمایی یا همان سلبریتی ها می داند.
دشواری کار ما در این حوزه همینه، با جریانات روبرو هستیم که صداهای بلندی دارن. صدای بلند افراد منفعل می کنه. من شرطم با همکاران خودم این بوده، ما اصلا قراره که از صداهای بلند نتحراسیم، نترسیم. اصلا اگه قرار باشه ما هم توی این زمینه منفعل عمل کنیم، همون اشکال اولیه‌ای که گرفتم به وزارت فرهنگی که تحویل گرفتیم که یک وزارت منفعل بود به ما تسری پیدا میکنه.
مسئولان سینمایی کشور نگرانند که هنرمندان این عرصه حامیان مالی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بیابند و صدای بلندشان آنسو بلندتر هم شود. صدایی که در این دوره جشنواره کن به وضوح شنیده شد، ترانه علی دوسی بازیگر فیلم برادران لیلا.
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید، یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
برادران لیلا به نمونه از سینمای طغیانگر تبدیل شده که نوید محمدزاده بازیگر مرد فیلم روی فرش قرمز روبروی دوربین ها همسرش را می بوسد.
زنم دوستش هم ما چشم و این چیزی که زنم
بوسه‌ای که 40 سال حتی برای همسران در فضای عمومی در فهرست ممنوع‌های جمهوری اسلامی قرار دارد و کارگردان این فیلم سعید روستایی که با حمایت‌های داخلی روش کرده حالا راه خودش را انتخاب می‌کند.
لیست سانسوری هم به ما دادن ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد.
ظاهراً این بار تهدیدها قرار است عملی شوند تا جایی که بعضی را ناچار به توجیه گناه نکرده می کند و پیمان معادی بازیگر دیگر فیلم برادران لیلا بعد از این ماجراها در لایو اینستاگرام می گوید
چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگر سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، یک چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنن منتظر باشی گاف بدن بعد بایستی بگی آقا تنبیه چند سال ممنوع کار کن. حالا نگفتم به ما، ولی منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری.
البته گرفتاری آقای اسماعیلی فقط آن سوی مرزها نیست، بلکه واکنش سینماگران به سرکوب اعتراضهای مردم آبادان با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار نشان داد وزیر ارشاد برای منفعل نبودن راه دشواری دارد. هرچند امضا کنندگان این بیانیه تهدید شدند و کارگردانهایی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی دستگیر و زندانی. حالا هم قرار است فهرستی از هنرمندان ممنوع شده اعلام شود تا شاید ثابت کند آقای اسماعیلی منفعل نیست. هرچند مطالب دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری که ترویحاً از ممنوع فعالیت شدن ترانه علی دوستی و علی کریمی یا آنچه او سلبریتی ها میگوید حمایت کرده نشان میدهد ظاهراً ابتکار عمل دست مسئولان بالاتر جمهوری اسلامی است و محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد مجری فرمانهای آنها.
بله، گزارشی بوده از شهریار سیامی. اما رسانه‌های روسیه روز یکشنبه 30 مرداد گزارش دادن که داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین که به عنوان مغز متفکر پوتین و فیلسوف ملی‌گرا هوادار او شناخته می‌شود، در انفجار خودرو در نزدیکی مسکو پایتخت کشته شده است. ناظران مسائل روسیه می‌گویند که دوگین مشوق ولادیمیر پوتین در براه انداختن جنگ کنونی روسیه در اوکراین بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتوبکی، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد پرسیدم. تورج اتوبکی:
هرچند که خانم داریا دوگینوا نامداریش و مدیون افکار و اندیشه های پدرش هستش، اما میدونیم که الکساندر دوگین به عنوان مغز متفکر و نظریه پرداز بسیار مطرح کرملین شناخته میشه. یک جنبش جهانی هم به نام یورو آسیا درست کرده که مدیریت این جنبش داره و اتفاقا دخترش داریا که به خاک افتاده تحلیلگر این جنبش بوده و این جنبش البته مبشر یک اندیشه کاملا التقاطی هستش از باورهای کلیسای ارتودکس روس، ناسیونالیسم افراطی روس و همینطور و به ویژه ستیز آشتیناپذیر با تمام مواضع لیبرالی همسایگان غربی روسیه. به شدت اینها ضد لیبرال هستند و به شدت هم هراس دارند از اینکه افکار لیبرالی اروپا سایه خودشو بر بخشای غربی سرزمین پهناور روسیه گسترده. به همین خاطر به هر صورت اینها مبشر تهاجم روسیه به اوکراین بودند، تهاجم روسیه به گرجستان پیشتر از اون، و انتظار هم میرفت که به هر صورت در این ستیز بیپایانی که به چشم میخوره در حال حاضر جاریه در روسیه، ستیز منظورم در حوزه فکر هستش، به هر صورت باید از این دست تلفات هم داشته باشه.
میدونیم که داریا دوگینا یک روزنامه نگار برجسته بود که صریحاً از حمله به اوکراین حمایت میکرد و در یه مصاحبه‌ای که چند ماه پیش در ماه می صورت گرفت، جنگ رو برخورد تمدن‌ها توصیف کرد و از اینکه هم خودش و هم پدرش توسط غرب تحریم شدن ابراز افتخار کرد. این مواضع سخت و محکمی که ایشون داشت، به نظر شما ممکنه خودش رو هم به هر حال هدف این قتل قرار داده باشه یا واقعا هدف اصلی پدرش میتونسته باشه؟
خب همونطور که اشاره کردید، ایشون هم در اون سایت جنبش جهانی یوراسیا مینوشت و هم در اون سایت بین الملل جهان متحد مینوشت. اما خب یه دوجین ما روزنامه‌نگار اونجا داریم که از پوتین حمایت میکنند علیه اوکراین و تقاضا میکنن که متحدانی روسیه داشته باشه تا اینکه این جنگ رو تبدیل کنه به جنگ برای یک جهان تازه که از یک طرفش غرب با اندیشه های لیبرالی هستش و از یک طرف دیگه یوراسیا با ملغمه از باورهای آیینی و سیاسی و قومی و از این دست. اما به داوری من آنچه که به جد مطرحه در حال حاضر و تمام داده ها حاکی از اونه، هدف الکساندر دوگین بوده و نه دخترش. در لحظات آخر پدر و دختر تصمیم میگیرن جدا از هم سوار اتومبیل بشن. بنابراین به داوری من همچنان هدف الکساندر دوگین پدر هستش. و این هم همینجا اشاره کنم که کرملین رو به جد نگران میکنه که شخصی در حد الکساندر دوگین هدف چنین حمله های تروریستی قرار بگیره، چرا که هرچند که الکساندر دوگین جایگاه رسمی در نظام کرملین نداشت، ولی از پیوند و نزدیکی دوگین با پوتین بسیار بسیار داده ها داریم و شنیده ها داریم و به همین خاطر به داوری من مطمئنن پوتین رو نگران میکنه و کرملین رو نگران میکنه این حرکت تروریستی.
میدونید مواقعی که چنین اتفاقاتی رخ میده معمولا بازار گمانه‌زنی ها هم تا حدی داغ میشه. به نظر شما احتمال اینکه خود آقای پوتین بنا به دلایلی از جمله این باتلاق وضعیت اوکراین خواسته باشه آقای دوگین رو حذف کنه تا کمی از این افراط گرایی در زمینه حمله به اوکراین کاسته بشه برای احیانا یک سری توافقات با غرب، میتونه چنین چیزی، چنین گمان زنی احیانا محلی از واقعیت داشته باشه؟
به هیچ رو گمان نمی کنم، چرا که دوگین و سایه دوگین برای سیاست گذاری های کرملین همیشه لازم نیاز داره که یک صدای کاملا افراطی داشته باشه. دوگین پدر و دختر هر دو به جد هوادار سیاست تهاجمی روسیه بودن در برابر غرب و این نیاز پوتینه. اگر حتی قراره که با غرب هم سازش کنه نمیخواد این صدا رو در حقیقت به حاشیه برونه و دوست داره که این صدا در روسیه شنیده بشه. هوادارانی داره به ویژه در رده‌های بالای نظامی و همه شواهد حاکی از اینه که خود دستگاه سیاست گذاری کرملین امکانات بیشماری در اختیار این جریان فکری قرار میده. همینجا اشاره کنم که این جریان فکری محدود به مرزهای روسیه هم نمیشه، در شرق اروپا، در مجارستان هوادارانی داره، در حزب آقای اوربان هوادارانی داره، حتی اگر اجازه بدید بگم که در ایران هم هوادارانی داره. در رده های بالای سپاه کسانی هستند که به نوعی از سیاست های یورو آسیا که توسط جنگین و به اجراییت کرملین در حقیقت جاری شده حمایت میکنند و از این دست. نه، اگر بخوام یک کلام بگم، کرملین به داشتن چنین صدایی در مسکو نیاز داره و به هیچ رو تن به حذف این صدا نمیده.
گفتگویی بود با تورج عطابکی. در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی، خالق رمان سمفونی مردگان، برنامه‌ای در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد و در آن 7 سخنران از زوایای گوناگون به بررسی آثار این نویسنده پرداختند. آقای معروفی بیش از 2 سال است به بیماری سرطان مبتلا است و این روزها در وضعیت جسمانی نامطلوبی به سر می‌برد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
عباس معروفی، نویسنده، روزنامه‌نگار و ناشر، 65 سال پیش در تهران زاده شده، دانش آموخته رشته هنرهای دراماتیک از دانشگاه تهران است. 11 سال آموزگار ادبیات در دبیرستانها بوده. در 23 سالگی نخست مجموعه داستان روبروی آفتاب را منتشر کرده و انتشار رمان سمفونی مردگان در 32 سالگی نامش را در ایران بر سر زبانها انداخته. عباس معروفی پس از توقیف مجله ادبی گردون در 32 سال پیش ناگزیر ایران را ترک گفت و سر از آلمان درآورد. این نویسنده پرکار بیش از 2 سال است به سرطان لنفاوی مبتلا شده و به گفته خود تنها در سال اول بیماری 11 عمل جراحی را پشت سر گذاشته و یادآور شده اگر از این بیماری جان سالم به در برد 7 کتاب نیمه کاره اش را به اتمام می‌رساند و همزمان چند درخت هم می‌کارد. در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی شامگاه جمعه پیش برنامه ویژه‌ای بدون حضور این نویسنده به دلیل بیماریش در شهر برلین برگزار شد و فرهاد پایار، روزنامه‌نگار، هنرمند تئاتر و سینما و گرداننده این برنامه، ابتدا درباره وضعیت جسمانی آقای معروفی اینطور به رادیو فردا گفت:
وضعیت جسمی عباس معروفی الان تعریفی نداره. مدت هاست که با بیماری سرطان در واقع مبارزه میکنه و خیلی هم از خودش واقعا شجاعت نشون داده و تونسته تا حدودی موفق بشه، ولی متاسفانه زد به ریش و این باعث شد که حالش بد بشه و غده‌ای هم که در واقع در پشت چشمش وجود داشت اون هم باعث شده که بینایی یک چشمش رو از دست بده و بینایی اون چشم دوم هم حدود میگن 30-40%. زیاد تعریفی نداره حالش.
خب آقای پایار، میپرزیم به مراسم گرامیداشت شخصیت ادبی و فرهنگی آقای عباس معروفی. اون شب چه گذشت؟ سخنرانان چه گفتن؟ خود شما چه گفتید؟
یک شب اینچنینی برای صحبت درباره عباس معروفی خیلی خیلی کوتاه است. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که فقط بخشی از رمان تماما مخصوصش رو خوندم که به نظر من یکی از رمان‌های زیبای عباس معروفی است و بعد دوستان دیگری که صحبت می‌کردند، پروفسور رحمانزاده، مهرگان معروفی، دکتر روسفید، پرویز دستمالچی، علی اکبر صفاییان، اینها تمام کسانی بودند که به هر حال با گوشه‌هایی از زندگی عباس معروفی آشنایی دارند و داشتند. و یکی از شاگردان ایشون از سوئد اومده بود و تعریف کرد که چگونه از بچگی تحت تاثیر کارهای عباس معروفی بوده و بعداً در کلاس‌های آنلاین معروفی شرکت می‌کرده، که خب به نظر من هزاران نفر در همه دنیا با این کلاس‌ها سر و کار داشتن و خود این خانم یک نویسنده است الان مطرح در سوئد، حتی جایزه برده به کتابی که به سوئدی نوشته.
آقای پایار، ولی خود عباس معروفی در این شب حضور نداشتن.
زمانی که ما صحبت کردیم راجع به برگزاری این شب، خود عباس عمل جراحیشو پشت سر گذاشته بود و گفت که میتونه و شرکت میکنه و میخواد حتما صحبتم بکنه، ولی متاسفانه حالش بد شد و باید میرفت شیمی درمانی و به قدری ضعیف بود که دیگه نتونست در واقع در برنامه شرکت کنه.
آقای معروفی در خانه فرهنگ و ادبیات هدایت، چاپخانه و نشر گردون را نیز برقرار کرده و تاکنون بیش از 300 عنوان کتاب نویسندگان تبعیدی و آثاری که چاپشان در ایران ممنوع شده منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
که سخنگوی سپاه پاسداران رمضان شریف گفته که مصرف 80 میلیون لیتر بنزین و سفر 5000 ایرانی به ترکیه نشانه رفاه در ایرانه و ما مشکلی نداریم، اصلا چیزی به نام مشکل وجود نداره، اینا همش وقاحت بی حد و اندازه این حکومت و سردمداران و مخصوصا نظامیانی که در مسائل اقتصادی بسیار بسیار دخالت دارن رو نشون میده و اینکه این حکومت چشمش رو بسته و نمیخواد واقعیت ها رو ببینه به خاطر اینکه از ابزار فشار و سرکوب استفاده میکنه. اینها هیچ کدوم دلیل بر این نیستش که این رویه تا روز قیامت میتونه پایداری این حکومت رو تضمین کنه. بالاخره یک روزی اکثریت مردم ایران به این نتیجه میرسن که همه چیزشون رو از دست دادن و اون روز روز اتحاد و سرکوب کردن این حکومت خواهد بود.
طبق معمول سپیده رشنا هم به تبلیغ علیه نظام و تشویش از عمومی و این جرم نخنما که چندین ساله برای هر کی که دلتون میخواد توی پروندهش میارید متهم شد. لطفاً یه واژه جدید، یه جمله جدید بیارید، خسته شدیم. مثلا محارب با سایه خدا. یه ذره تنوع بدید به این اتهامات.
من میخوام حکومت آینده ایران یه دیکتاتوری جدیدی نباشه، حکومتی نباشه که بر اساس دوستی و فامیلی و روابطی برقرار باشه و یه گروهی که در کنار حکومت و دوست حکومت هستند از امتیازات ویژه برخوردار باشند و خود حکومت گران هم از امتیازات خاص و ویژه برخوردار باشند. اینطوری نمیخوام باشه. میخوام حکومتی باشه بر اساس دموکراسی، انتخابات آزاد و بدون تقلب، حقوق بشر، آزادی ادیان، تمامیت ارضی ایران، این چیزا باشه، بر اساس رأی عادلانه و درست مردم باشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر، حاصل تلاش رویا کریمی مجد، توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا، این اتهام زنی است که در اتوبوس بیارتی از حریم شخصی اش دفاع کرد. سپیده رشنو بعد از درگیری در اتوبوس بیارتی از 25 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد و در همین زمان با صورتی کبود در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و مجبور به اعتراف اجباری شد. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا است. پگاه، بیا برای بررسی این اتهامی که علیه سپیده رشنو مطرح شده از کلمات اعلام شده توسط رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ایمان افشاری شروع کنیم. ایشون گفته که اتهامات خانم رشنو اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هست. اجتماع و تبانی یعنی چی؟ آیا سوار شدن در اتوبوس در کنار گروه دیگری از زنان که دارن به مقصد مشخصی حرکت می‌کنند و احتمالاً هیچ کدوم از اون زن‌ها با هم دیگه هیچ ارتباط سیستماتیکی ندارن، معنی اجتماع و تبانی میده؟
اتفاقا نکته جالبی رو داریم شروع میکنیم، برای اینکه در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دقیقا اولین مادهی که شروع میشه صحبت از مسئلهی میکنه که بیش از دو نفر با قصد قبلی بخوان یک حرکت هدفمند و با یک منشأ خاصی رو بخوان راهبری کنن. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم، به نظر میرسه در یک برشی از زندگی عادی و روزمره شهروندان در تهران داره اتفاق میفته. اگر بخوایم به مسئله کیفرخواست و همین ابتدایی که شما اشاره کردیم بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً آیا میتونیم بگیم که سپیده قبل پیش از سوار شدن به این اتوبوس آیا قصد درگیری داشته؟ آیا تلاش داشته برای اینکه اتفاق خاصی در اتوبوس اتفاق بیفته؟ حتی در مکالمات بین این دو دختر میتونیم اینو به استراحت ببینیم که خانم محجبه اشاره میکنه به اسم خاصی که اون شخص رو تحریک کنه که اون بگه آره برای یک شخص خاصی این ویدیو رو میگیرم که میفرستم.
این دقیقاً چیزیه که من میخواستم سوال دوم ازت بپرسم. ارتباط با افراد خارج نشین دقیقاً در کدام ماده قانون مجازات اسلامی یا قوانین کشور جرم تلقی شده؟
ببینید، در مسائل جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده که اگر کسی به نفع یک دولت بیگانه یا به نفع یک جریان خاص خارج از کشور بخواد حرکتی رو انجام بده که قصد برهم زدن امنیت کشور داره، یا مثلا بخواد به وسیله اطلاعات طبقه بندی شده در واقع بخواد این اطلاعات رو خارج بکنه و در واقع علیه کشور ایران بخواد اتفاقی بیفته، ولی باز اینجا به نظر میرسه که اگر بخوایم به اون فیلم داخل اتوبوس نگاه بکنیم، به نظر میرسه که این دختر اصلا حتی اسم کس خاصی رو نمیاره و صحبت از این میکنه که آره من این رو میگیرم که در واقع نشون بدم که رفتار تو چقدر زننده است. حتی در اون صحنه ما شاهد یک جرم دیگه هم هستیم، خانم دیگه دستش رو میاره جلو و دست زخمی خودش رو نشون میده و میگه که این خانم محجب منو گاز گرفته یا به من ضربه زده یا زخمی کرده منو. یعنی یه همچین اتفاق خیلی خصمانه ای داخل اتوبوس میفته.
من نمیدونم که پگاه، آیا این حرفای محمد صالح هاشمی گلپایگانی عطف به ما سبق هم میشه یا نه، ولی همزمان با اعلام اتهامات سپیده رشنو، دبیر ستاد امر به معروف هم گفته که طبق طرح جدید بدحجابی تخلف محسوب میشه و تعیین جریمه برای اون قابلیت اجرا داره. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ در این طرح جدید چه اتفاقی داره میفته؟ گرفته و چطور بدحجابی از یک جرم مشهود داره به یک تخلف تبدیل میشه؟
من نمیدونم منظور ایشون دقیقا از مسئله تخلف چیه. ما در موارد حقوقی قانون رو داریم و عدم عمل به مسائل قانونی داریم. در قانون مجازات به صورت رسمی بیان شده که کسانی که با عرف ناهنجار و با عرف در واقع غیر اسلامی بخوان ظاهر بشن، یک در واقع مجازات نقدی و یک حبس نه چندان طولانی مدت رو برای تخلف حجاب در نظر گرفته. همینجا این موضوع رو عنوان بکنم که قانون مجازات اسلامی از ابتدای عمر انقلاب اسلامی چندین و چند بار در واقع دستخوش تغییرات شده. آخرین تغییرات اون مال خیلی زمان پیش هم نیست، مال سال 1392. بنابراین مصوبه سال 1392 همچنان به ما نشون میده که جرم عدم داشتن حجاب جرم سنگین امنیتی و سیاسی نیست. از طرف دیگه میتونیم بگیم که اگر کسی با اون حجاب که ما ازش حجاب اسلامی نام میبریم، شاید بیشترین بیقانونی که کسی بکنه میتونه تحت این قانون خاص مورد پیگرد قرار بگیره. و در کنار اون موضوع همیشه یه سری ادارات دولتی یا بخشهای خاصی بودن که بخشنامه های داخلی برای اجرای لباس مناسب یا حجاب مناسب یا یونیفرم خاص خودشون رو داشتن که اونها هم برمیگرده به قوانین داخلی سازمان ها و ادارات دولتی یا حالا نیمه دولتی یا خصوصی یا هرچی. بنابراین ما چیزی به نام تخلف در این بین نداریم، مگر اینکه دولت در پی این باشه که لایحه جدیدی رو بخواد تهیه بکنه، بخواد این لایحه جدید به مجلس برده بشه و تحت اون شرایط در واقع بررسی بشه. خیلی جالبه که تا الان علی‌رغم تمام جنبش‌های از طرف زنان در ایران صورت گرفته، ما هنوز با همچین مسئله روبرو نشدیم که دولتی بخواد لایحه جدید و سختگیری حجاب رو بخواد به مجلس ببره و تبدیل به یکی از ماده قانون‌های قانون مجازات بشه. آن چیزی که در این بین صحبت میشه در واقع یک نوع عملکرد فرا قانونی، یا میتونم به بیان ساده‌تر بگم یک نوع دیدگاه غیر قانونیه که ما با اون روبرو هستیم.
پگاه، واقعیت اینجاست که با وجود شبکه‌های اجتماعی ما داریم می‌بینیم که روز به روز رفتارهای خشونت‌آمیز و فراقانونی که نیروی انتظامی با مردم داره بیشتر داره در معرض دید عموم قرار می‌گیره. درسته که این برخوردی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شد که چگونه یک زن از یک اتومبیل نیروی انتظامی به بیرون پرت شده، هنوز محل مناقشه است و جزئیات اون تعیین نشده، اما فیلم رو بسیاری از مردم دیدن که چگونه این زن در وسط خیابون رها شده بود و از اتومبیل پلیس بیرون پرتاب شده بود. آیا هیچ سیستم نظارتی برای کنترل این رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پلیس وجود داره؟ خبر دیگری که همین روزها منتشر شد این بود که 10 نفر برای بازداشت لیلا حسین‌زاده به خانه اون به گونه یورش بردن که همسایه‌ها با پلیس تماس گرفتن و گفتن یک آدم ربایی داره اتفاق میفته. این برخوردهای خشونت‌آمیز رو چه کسی، چه نهادی، چه سازمانی باید کنترل بکنه و چرا ما شاهد چنین کنترلی نیستیم؟
ببینید، در داخل سیستم نیروهای مسلح یه بخشی هم وجود داره که در واقع نظارت میکنه بر رفتار اون نیروی خاص نسبت به شهروندان و سابقه بر این ما پرونده های بسیاری هم داریم که ممکنه بعضا در واقع در یک نوع تخلف انتظامی صورت گرفته باشه و پرونده اونها در همون نیرو مورد بررسی قرار میگیره. یعنی رفتار سختگیرانه ای که در واقع برای بکارگیری مثلا اسلحه یا نحوه نوع دستگیری، مسائل این چنین، چون قانون در این رابطه بسیار صریح صحبت کرده. از طرف دیگه قوه قضاییه رو داریم که باید در واقع متضمن اجرای صحیح قوانین باشه. اما در حقیقت ما اینجا یک نوع رفتار مجدداً باید بگم فراقانونی یا غیرقانونی رو داریم میبینیم که نیروهای انتظامی یا نیروهای در واقع لباس شخصی به خودشون اجازه میدن که بالاتر از فرامین قانونی رفتارهایی رو نسبت به شهروندان داشته باشن. یکی دیگه از راه‌هایی که در واقع اگر کسانی بخوان حرف خودشون رو به گوش مراتب بالاتر نیروهای انتظامی برسونن، اول از همه یکی از شماره تلفن‌های 116 هستش که میتونه اگر کسی احساس بکنه در مورد تضییع حق خودش رو داره میبینه به نیروی انتظامی شکایت کنه. راه دیگه موثر دیگه شماره تلفن 197 هستش که از این طریق میتوان از تخلفات نیروی انتظامی رو میتونن شکایت بکنن و اگر رفتار مثلا ماموری رو دارن میبینن، رفتار ناشایستی رو دارن شاهدش هستن، میتونن به این شماره تلفن تماس بگیرن و مسئله رو گزارش بدن. مورد دیگه هم به صورت شخصی هم میتونه به دادسرا مراجعه بکنه و نام اون مامور رو بده و حکایتی رو علیه اون مامور خاص تشکیل بده و تشکیل پرونده بده. به هر حال مسئله این هستش که راه‌های متعددی هستش که مردم میتونن از این طریق استفاده بکنن و شکایت خودشون رو به سطوح بالاتر نیروهای مسلح و نیروی انتظامی برسونن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.